انگلیسی و 452 هزار هشتگ کیش به زبان انگلیسی سر شده بود و کار شده بود و
تولید محتوایی بود که
تولید محتوا شده بود.
کیش یعنی 1.5 میلیون تقریبا.
بله، مهمترین کلماتی که بعد از کیش در این فضای اینستاگرام تولید شده کیشگردی بود. 52 هزار مطلب.
تو چه فاصله زمانی شهاب جان؟
کل از روز اولی
حالا
که
حالا من در مورد همین اتفاقا آره. بحث دارم که یعنی ما محتوایی که تولید کردیم 1.5 میلیون محتوای خیلی بزرگی نیست اتفاقا.
حالا میخوام یه مقایسه اتفاقا آره. داشته آره. باشم. حالا کلیدواژه‌های بعدی کیشگردی 52 هزار تا، کیش زیبا 22 هزار تا، تور کیش 70 هزار تا هشتگ کیش ما داشتیم. اینا جزء 5 تای اول بودن، یعنی ترند بودن به اصطلاح. حالا من میخوام برم سراغ مثلا تولید محتواهایی که ما خودمون ایرانی ها در مورد یه شهری مثل استانبول تولید کردیم، در مورد یه شهری مثل دبی تولید کردیم و این نشون میده که ما واقعا کم داریم کار میکنیم و دوستانی که دارن فعالیت اقتصادی میکنن روی کیش، این فضای مجازی و این تولید محتوا رو دست کم گرفتن، در صورتی که امروز میبینیم خیلی از اتفاقات زندگی ما داره در همین فضای مجازی رقم میخوره.
بله.
و میبینیم که خریدها از فضای مجازی انجام میشه، جاهای دیدنی ما در همین فضای مجازی میبینیم و قصد داریم که بهشون سفر کنیم. مثلا دبی 453 هزار مطلب به زبان فارسی تولید شده با هشتگ دبی.
نصف
کیش.
تقریبا اندازه کلمه کیش به زبان انگلیسی و 97 میلیون مطلب با هشتگ دبی به زبان انگلیسی تولید شده. دبی لایف دومین کلید واژه بوده که 7 میلیون بله. مطلب براش تولید شده.
دومین کیورد ما توی کیش 52 هزار تا، اینجا 7 میلیون.
بله بله. دبی با کلم با پرچم کشور امارات 2.5 میلیون و همینطور حالا عبارت های دیگه ای داریم، حتی 4.5 میلیون 5 میلیون داریم. استانبول به زبان فارسی 777 هزار هشتگ و مطلب تولید شده.
برابری میکنه یه جورایی،
یه جورایی هم بیشتره، یه جورایی
نه حالا زبان فارسی شو میگم.
بله بله. استانبول آه. گردی با همین عبارت هشتگ 42 هزار تا،
این تقریبا.
اما استانبول به زبان ترکی 2.5 میلیون، استانبول به زبان انگلیسی 97 میلیون مطلب تولید
بله.
شده. حالا میریم تو خود همین کشور خودمون یه برنامه هایی مثلا مثل خیلی با برنامه های خودمون که دارن در صدا و سیما پخش میشن، مثل خندوانه تقریبا 1.2 میلیون مطلب در موردش تولید شده. عصر جدید 900 تا، دور همی 1.6 میلیون مطلب.
یعنی یه برنامه اندازه یه منطقه آزاد
بیشتر
بیشتر. خب امیر حسین پیغام های مردم رو
بیش از اینکه بریم سراغ امیر حسین، من دو تا نکته بگم برای دوستانی که شاید این برنامه رو با جدیت دنبال میکنن. دبی لایف، زندگی دبی، کیوردی که محسن شریفی گفت کلمه کلیدی
آره، کلید واژه. ممنونم که اصلاح کردی، متشکرم همینجا.
ممنونم ارادت، متشکرم از مخاطبین محترم رادیو گفتگو که دارن به سامانی 30035 پیامک میدن. خب پیامک ها تعدادشون زیاده، من چند تاشون انتخاب کردم، 5 تاشون رو میخونم ان شاء الله در قسمت های بعدی باز هم میخونم. آقای مهران کوملی از تهران نوشتن: سلام، برنامه منطقه گردشگری کیش برای گردشگری سلامت چیست؟ آیا امسال جشنواره ها لغو میشوند یا با پروتکل های پرتغال های بهداشتی برگزار می شوند؟ آقای خانم ناینی نوشتن: سلام، کیش آنطور که باید در عرصه جهانی تبلیغات نشده و از مدیران این منطقه تقاضا مندیم لطفاً در جهت رسانه‌ای شدن جزیره کیش در سطح جهانی بیشتر تلاش کنند. خانم طیبه رضایی پیامک زدن نوشتن: سلام، خسته نباشین، آیا الان کیش میزبان مسافر هست یا نه؟ چون در بسیاری از شهرها هتل‌ها و مراکز گردشگری همچنان بسته است. آقای محمد دارابی پیامک زدن به سامانی 30035 و نوشتن: ما یکی از بهترین خاطرات زندگیمون سفر به کیشه، امیدواریم هرچه زودتر این کرونا از بین بره و بار دیگه بتونیم به کیش سفر کنیم و از این بهشت زیبای خدا دیدن کنیم. و آخرین پیامک این بخش رو من براتون میخونم، آقای پدرام سادی از تهران: این که میگن هتل ها به صورت داوطلبانه تعطیل کردن نشان از مدیریت و همت و فرهنگ بالای مردم کیش داره. کاش این خبرهای خوب از کیش بیشتر رسانه میشد و ما خبرهای بیشتری از کیش میشنویدیم. مردم به این نگین خلیج فارس علاقه من هستن.
خیلی ممنون، متشکرم امیر حسین. آقای مظفری، خب این بخشی از پیغام های مردم بود. من واقعیتش اینه که موقعی که حالا بحث آره کرونا
سوالم داشت، سوالش
میشه آره سوالا رو میخوام جواب بدیم. من در دل همین بحثی که میخوام الان شروع بکنم در واقع میخوام به همین مسئله بپردازم. موقعی که حالا کرونا ویروس توی دنیا منتشر شد، به ایران آمد، خب اونهایی که با زیرساخت‌های جزیره کیش آشنا هستن یه مقداری نگرانی‌هاشون زیادتر بود، به این خاطر که در واقع حالا بحث‌های درمانی توی کیش من میتونم بگم یکی از بحث‌هایی که حالا به اندازه ظرفیت کیش بهش حداقل توجه نشده و در واقع بحث گردشگری سلامت رو مطرح کردند، بحث بازگشایی هتل ها و اینکه آیا کیش در شرایط فعلی پذیرای میهمان هست یا خیر، پذیرای گردشگر هست یا نه. این بحث گردشگری سلامت و توسعه زیرساخت های درمانی کیش خب یک چجوری بگم دغدغه جدی هم بوده برای کیشوندان. حالا با ظهور و بروز کووید 19 این در واقع دغدغه شاید یه مقداری جدیتر هم شده باشه. من خواهشم اینه که در مورد این مسئله یه مقداری توضیح بدید، هم در واقع گسترش زیر ساخت درمانی در کیش و هم گردشگری سلامت.
بله بسیار متشکرم جناب شریفی. خدمتون عرض بکنم که بله بیمارستانی که در کیش، یعنی تنها بیمارستانی
یه دونه بیمارستان داریم،
بله بیمارستان البته تخصصی و فوق تخصصی هست، مالکیت اون بیمارستان و مدیریت اون بیمارستان با منطقه آزاد کیش هست، یعنی در اختیار وزارت بهداشت و تامین اجتماعی نیست.
چند تخته است؟
64 تخت خوابی هست. ما برای اتفاقاتی که راجع به ویروس افتادیم تا 200 تخت افزایش دادیم امکانات بستری رو. یه بیمارستان خصوصی داریم که تعطیل بود، یعنی مجهزه ولی تعطیل هست، اون رو ما به عنوان پشتیبان قرارداد بستیم که اگه خدای نکرده ظرفیت این بیمارستان جواب نده استفاده بکنیم. اماکن دیگه ای رو هم مثل یکی از هتل ها و بعض مجموعه دیگر رو به عنوان قرنطینه برای پیش بینی کردیم. به طور طبیعی این امکانات برای کیشوندان جواب
کفایت میکنه. بله
بله، ولی دو تا موضوع اساسی که جناب علی اشاره کردید، بحث گردشگری سلامت و گردشگرانی که به جزیره میان، طبیعی است که این امکانات محدودی است. یکی از دلایلی که ما به شدت مقابله کردیم با ورود گردشگر در اون شروع داستان ویروس
کار درستی
کرونا این بود که ما این تاب‌آوری جزیره در بحث درمانش محدود بود. یعنی ما اگر جمعیت می اومدن و خدای نکرده این اتفاق می افتاد، گرفتاری های ایجاد میشد که شاید به اسم فاجعه هم بشه براش گذاشت، این قابل پیش بینی بود. در عین حال ما آمبولانس هوایی پیش بینی کردیم، یعنی هواپیما رو مجهز کردیم، صندلی ها رو برداشتیم، شناورهایی رو برای این موضوع پیش بینی کردیم و همه اتفاقات احتمالی رو پیش بینی کردیم، بدترین حالت ممکن رو، که البته خوشبختانه این اتفاقات نیفتاد و کنترل شد بحثا. در بحث گردشگری سلامت اتفاقا میخوام عرض بکنم که قبل از این بحث ویروس ما گردشگران بسیار زیاد داشتیم که از کشورهای اطراف، مثلا عمان، عراق، برای درمان این اواخر وزیر بهداشت افغانستان تشریف بردن و مذاکراتی رو داشتیم، علاقمندن و سفر دارن. ما بخش از ظرفیت بیمارستانمون اتفاقا در اختیار
من، چون این رو میدونم میگم که ببینید ما مثلا اومدیم بحث گردشگری سلامت رو مثلا یه سری پایلوت جاهایی رو در کشور انتخاب کردیم، شیراز رو گذاشتیم مثلا برای بحث مثلا پیوند ها، پیوند عضو ویژه و خاصه پیوند کبد، تهران رو گذاشتیم خب به عنوان پایلوت مرکزی، مشهد رو گذاشتیم مثلا برای بحث چشم پزشکی و مسئله های از این دست. ولی خب حالا خود جزیره کیش و کلا حالا مناطق آزاد ما با توجه به سهولت در رفت و آمد برای اتباع دیگر کشورها میتونه یک ظرفیت خیلی بزرگ باشه برای این مسئله.
بسیار آقای شریفی عزیز، من میخوام عرض کنم خوشبختانه دو تا مرکز مجهز پزشکی و تخصصی در حوزه چشم پزشکی و دندان پزشکی ساخته شده، مجهز که عرض میکنم هم به لحاظ ساختمون که ساختمون جدید و در این حال قابل قبولی هست و هم تیمی که این کار رو کردن از برای متخصصترین و برای بروزترین سیستم های کشور هستن که الان آماده بهره برداری هست که حالا قبل از عید قرار بود افتتاح بشه، احتمالا در مثلا ما
چقدر خوب
آره آماده هست، گرایش خیلی خوب داریم. ما الان مثلا مذاکرات رو با بعضی مجموعه پزشکی کردیم که تش بیارن و ایده های خیلی خوبی رو دارن. من همین امروز بعد از ظهر هم از یکی از مراکز بسیار بروز تهران بازدید کردم که قراره مشترکی گذاشتیم برای که در کیش فعالیت بکنن. بیمارستانی رو ما در گذشته دور داشتیم در کیش که دور کردن قریب 20 سال قبل پیش بینی شده و رها شده، برای ساخته نشده، که اونم یکی از بحثای خوبی هست که متقاضیانی رو داشتیم و داریم مذاکره میکنیم که فعالش بکنیم،
ولی واگذار بکنید به بخش خصوصی.
بله، خود بیمارستان کیش رو هم میخوام عرض کنم ما البته اون وظیفه حاکمیتیمون رو داریم انجام میدیم. ما خوشبختانه اتفاقا در کیش به دلیل اینکه حالا جمعیت بومی و کیشوندان ما هم نیاز به خدمات دارن، ما خوشبختانه این امکان تونستیم که فراهم بکنیم که همه هزینه‌های درمانی رو در قالب بیمه داریم پرداخت میکنیم. امسال بیمه تکمیلی برای همه کیشوندان هم داریم که از هر جای کشور بخوان یه وقت مسافرتی داشته باشن رفت و آمد کنن بتونن خدمات بگیرن، که این اتفاق خوبی برای کیشوندان.
خیلی خوبه. خب جناب شریف اگه موافق باشید آقای مظفری توضیح بفرمایید پیامک‌هایی که اومده بود رو. بله، توضیح بفرمایید که
بله من حالا این خاطرات خوبی که ازان داشتن امیدوارم تکرار بشه، ما هم بتونیم کمک بکنیم برای اینکه همه هموطنانمون در کیش خاطرات خوب به یاد ماندنی رو داشته باشند. خوشبختانه مسافرین میتونن تشریف بیارن کیش. ما از اواخر اردیبهشت این بحث رو برحال شروع کردیم.
الان پروازها برقراره، هیچ مشکلی، آزمایش نمیخواد بدن، یعنی
آزمایش نمیخواد، ولی پروازها هم خوشبختانه ما با ایلانا جلسه گذاشتیم، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن. از ورود به جزیره که حالا از تونل‌های ضدعفونی که ما نصب کردیم و تبسنجی و کنترل و در این حال همه مراکز تفریحی ما، هتل‌های ما، بازار ما هم این پروتکل رعایت میکنن. این خواهش اون هست دوتا. که اگر کسی اومد حتما رعایت بکنه. اگر هم تذکری داده میشه دلگیر
باشن. حالا آقای دکتر اگر یه نفر رسید اونجا تب بالا داشت شما بهش اجازه ورود میدید؟
ما حتما با بیمارستان هماهنگ کردیم، خوشبختانه ما دستگاه تست رو هم خریداری کردیم، ما کمک وزارت بهداشت مستقر کردیم که ظرف 4 ساعت جواب میده.
4 ساعت.
یعنی کسی هم احیانا مشکلی باشه خدای نکرده این کاملا قابل بحث است، هم بعد برای بستری، برای احتمالاً قرنطینه، برای هر پروژه‌ای که قرار بشه اتفاق بیفته اونجا پیشبینی کردیم و حتما این عملیاتی میشه.
بله.
خوشبختانه به اصطلاح این مسافرها که تشریف میارن، یه سوال این بود که این جنگا و نمیدونم جشنواره و اینا برقرار است؟ ما جشنواره تابستانیمون رو با رعایت همه این پروتکل‌ها که طبیعتاً برای ما الزام آورم هست در تیر ماه و مرداد ماه داریم که انشاءالله امیدوار هستیم بتونیم یه جشنواره خوبی رو داشته باشیم. نکته قابل توجه این هست که خوشبختانه همین الان در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ما رفت آمد و تردد بسیار خوبی رو به کیش داریم، یعنی علاقه من نمیم همون چون که جناب رئیس جمهور هم فرمودن بالاخره این فعالیت اقتصادی متوقف نشه، ما فعالیت اقتصادی انجام میشه، خوب انجام میشه، البته با
رعایت
ملاحظات جدی و در شرایطی که الان یه مقدارم به هر حال منطقه جنوب کشور یه مقدار به لحاظ وضعیت خاصی رو داره، طبیعی است که ما یه مقدار سختگیری هامونو بیشتر بکنیم.
درستم هست.
و این امکانی که فراهم شده برای به هر حال کیش و از زمان ما در بخش خصوصی ان شاء الله دچار خطر نشه.
بسیار عالی. خب یه سوال دیگه هم پرسیده بودن، بس تبلیغات بود.
بله بله، تبلیغات نکته بسیار درستی هست. آماری هم که اشاره شده های داراویان از بله. اشاره کردن، آماری نشون میده که به هر حال همه ما، هم ما به عنوان مدیران منطقه آزاد کیش، هم همه هموطنان عزیز ما تلاش بکنیم که اون داشته هامون رو به خوبی معرفی بکنیم. واقعا
بسیار عالی.
ببین ما همین سفرهایی که این سفرهای کشور خارجی به کیش خوشبختانه تشریف میارن، یه جمله ای رو، یعنی یک مطلبی رو سفیر محترم اتریش در صفحه شخصی خودش گذاشته بود، بسیار برای من جالب بود. از همه مردم دنیا دعوت کردید که آقای کیش استثناست، بیاید ببینید.
بله.
حالا یه آدمی که همه جای دنیا رو گشته، وقتی میاد این آرامشی که در کیش هست، درسته. این امکانی که در کیش هست رو به خوبی متوجه هست. من میخوام عرض بکنم که خود ماها هم، ماها به عنوان شخص، به عنوان ایرانی، به عنوان کسانی که میاییم و برای تردد میکنیم، خوبه که این داشته هامون رو معرفی بکنیم. البته باید تلاش بکنیم که این بنده به عنوان مدیر عامل سازمان، همکاران من در سازمان که وظیفه ذاتیمون هست، معرفی بکنیم، کمبودها، نواقص رو برطرف بکنیم و البته اون چیزایی رو هم که داریم به خوبی بتونیم برای تبیین و تعریف بکنیم که بخشی از امکانات ما در کیش واقعا استثنائیه، فوق‌العاده، یعنی قابل مقایسه با
دقیقاً.
خیلی از جاها.
حالا آقای دکتر یه سوال دارم، شما برنامه‌ای دارید برای معرفی کیش در سطح بین‌الملل؟ ببینید شما استادید، وقتی صحبت از معرفی میشه ما سه تا مقیاس داریم: مقیاس منطقه‌ای، مقیاس ملی، مقیاس بین‌المللی. مقیاس منطقه‌ای یعنی که در کیش یه سری تابلو گذاشتیم، اطلاع رسانی می‌کنیم در فرودگاه، در جای مختلف و در بخش‌های مختلف داریم اینو معرفی می‌کنیم. از طرف دیگه ملی در سطح کشور، در رسانه ملی، در شبکه‌های، در بخش بین‌المللی ما یک سری برنامه‌هایی داریم که این برنامه‌ها نمونش در بقیه جاها که رقبای ما هستن داره انجام میشه. مثلا ما در کشورهای حوزه خلیج فارس، مثلا دبی مثال میزنیم قشنگ، کشور دیگه دارن یه سری برنامه بین‌المللی دارن. آیا ما تیمی رو داریم تو کیش یا برنامه شما دارید که بیان این مطالعات رو بررسی بکنن، تطبیق سنجی بکنن، که احتیاج هم نباشه چرخ و دوباره اختراع کنیم. شاید اونا رفتن میلیون ها دلار هزینه کردن به نتایج رسیدن، ما بتونیم از نتایج اونها استفاده بکنیم. آیا برنامه‌ای برای معرفی در سطح بین‌المللی منطقه آزاد دارد یا خیر، یا اگر داره در آینده برنامه‌ای دارید که استفاده بکنه از مشاورین بین‌المللی؟
در تکمله بحث جناب دکتر فرهاد، آقای دکتر مظفری، نکته رو بگم. همین امروز سایت فوربس که یکی از سایت‌های معتبر جهانی هست در کشور امریکا، 8 منطقه رو برای دوران پساکرونا به عنوان قطب گردشگری معرفی کردن که ایران سومین کشور در این 8 کشوری بود که معرفی شد. یعنی دوستان شما هم در حقیقت خیلی ساده به این سایت بخوان یک سری بزنن، بزرگترین سایت اقتصادی جهان هست در بخش گردشگری یا لایف استایل و سبک زندگی. در حقیقت ایران رو در حقیقت همین امروز امروز در حقیقت این مسئله رو عنوان کردن. این در راستای همون فرمایش جواد دکتر هم در نمای بین‌المللی بود.
بفرمایید. من عرض بکنم که نکته دقیق و درستی رو اشاره فرمودید. وقتی ما یه مقصد گردشگری هستیم و می‌خوایم مقصد گردشگری رو معرفی بکنیم و ارتقایش بدیم، طبیعیه که باید تبلیغات دقیق و درست داشته باشیم. ابزارهایی که ما در اختیارمون هست، خب یه بخشش ابزارهای داخلی خوب است که من اتفاقا امروز با همکاران شبکه جامع جمع صحبتی رو داشتیم که قرار بر این شد، یعنی تفاهم داریم در جهت معرفی از طریق شبکه جامعه جمع که به نظر من بردش نسبتا خوب است و کشورهایی رو که جامعه هدف هستن میشه معرفی.
بله.
نکته دومی که ما خوشبختانه مشاور طرح جامعه مشاور بین‌المللی بوده که جوین شده با مشاور داخلی.
بله.
که کار رو انجام دادن. خود این به هر حال یه مقدار زمینه فراهم کرده برای که ما بتونیم از این امکان هم استفاده بکنیم. از موضوعات قابل توجهی که در سال قبل ما بهش پرداختیم، بحث خود اکو و اجلاس اکو هست.
بله، اکو خاطرم هستش.
بله، هم اکوی فرهنگی، هم اکوی سازمان اقتصادی اکو که خوشبختانه هر دو دبیرخونش در ایران هست. ما امروز با هر دو تا این مجموعه امروز جلسه داشتیم. بسیار جلسه قبلیمون. بحث های بسیار زیادی داشتیم. یعنی مثلا برگزاری مسابقات لیگ فوتبال کشورهای اکو در کیش که ما قبل از سال همه بسیار انجام دادیم، این داستان باز دور کرونا متوقف کرد موضوعمون رو. طبیعی بود که میتونید باستاب گسترده داشته باشه این بحث.
بله.
یعنی 10 تا کشور عضو اکو و حتی 9 تا به علاوه ایران 10 تا کشور، یه اتفاق رخداد ورزشی خیلی خوب بود. ما امروز یکی از تفاهماتی رو که با دبیرکل محترم اکو داشتیم که امروز صبح بود، ما یه پارکی رو به عنوان پارک اکو قرار شد که تعریف بکنیم،
نامگذاری بکنیم
به همه کشورهای عضو یه امکانی رو بدیم که بیان هم فرهنگ خودشون رو به لحاظ معماری، به لحاظ برای غذاهای محلی، احتمالاً بازارشای محلی داشته باشن. و مساحت پارک بزرگه، این چیز بوده مثلا حداقل 10 هکتار متوسط در کشور، 1 هکتار میتونیم فضا در اختیارشون قرار بدیم که میتونه به هر حال مرکز دائمی برای تردد این عزیزان باشه که از کشورهای خودشون بیان یا به هر معرفی.
بسیار عالی.
زمینش فراهم شده و تفاهمش هم امروز به هر حال با دبیرکل محترم اکو داشتیم. و البته که واقعا هر چی که کار بکنیم کم هست. یعنی عرض من اینه که ما در یک جایی مثل ایران که خودش جذابیت‌های بسیار زیاد برای گردشگری داره و یه نقطه مثل کیش که میتونه به هر حال تردد راحت‌تری برای گردشگران خارجی داشته باشه، نیاز به تبلیغات داریم. البته
آقای دکتر مظفری، من خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، چون بحثمون به جاهای خیلی خوبی رسیده و من عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم. میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما کمتر که نه 2 سال و چند ماه دیگه توی منطقه برای نخستین بار خاورمیانه رو به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال خواهیم.
بله، اتفاقا در رابطه با همین من میخواستم.
آره دقیقاً.
بله.
و توی یه مقطعی من یادمه که حتی امیر قطر در واقع موافقت خودش رو اعلام کرد که یک سری همکاری های بین کیش و دوحه شکل بگیره. همون دوره بحث پرواز برقراری پرواز دوحه کیش مطرح شد و یادمه که توی یه دوره ما این رو حتی بررسی هم کردیم که حتی برای حالا اقتصاد جام جهانی بهترین حالت اینه که 6 کشور 6 تیم از قطر خارج بشن، محل اقامتشون، محل اسکانشون و محل تمرینشون خارج از قطر باشه. و خب در واقع این بحث مطرح شد، حالا اون موقع تیرو و تار شدن روابط قطر با کشورهای عربی هم خیلی جدی شده بود که ایران ورود بکنه و بتونه حداقل توی کیش پذیرای این 6 کشور باشه. نمیدونم واقعیت داشت یا نه، من نه تایید میکنم نه تکذیب که حتی مثلا کشور قطر اعلام آمادگی کرد، فدراسیون فوتبال قطر، که 6 کمپ تمرینی در کیش ساخته بشود برای اون 6 تا در واقع کشوری که میتونن خارج از در واقع قطر مستقر بشن. این پتانسیل بزرگیه. من فکر نمی کنم که ما دیگه توی خوشبینانه ترین حالت تا 30-35 سال آینده خاورمیانه رو به عنوان میزبان جام جهانی بتونیم معرفی بکنیم و بشناسیمش. با توجه به این پتانسیلی که وجود داره، رایزنی ها به کجا رسیده، کجای ماجرا هستیم توی مسئله جام جهانی که میتونه در واقع یک اتفاق خیلی مهم باشه، هم ما در یک میزبان بزرگی تونستیم شراکت بکنیم به شکل ناخواسته، همین که میتونه زیرساخت‌های ما رو توی اون منطقه خیلی بهبود بده و همین که توی معرفی جزیره کیش به عنوان یک مقصد گردشگری مهم توی خلیج فارس و منطقه خاورمیانه میتونه به شدت اثرگذار بشه.
بسیار عالی، نکته به هر حال مهمی رو جناب‌عالی اشاره فرمودید. در این بخش با همه ارکانی که در کشور خودمون به هر حال مرتبط هستن نشست‌های مفصلی داشتیم با سلطانی فر وزیر محترم ورزش، آقای صالح امیری، فدراسیون فوتبال در دوره قبل و فعلا.
یه بقیه هم با میکروفون اگر رفاقت بکنید ممنون میشم.
حتما حتما جلسات خوبی رو داشتیم. اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم و خیلی آرمانی برای موضوع نگاه نکنیم، این ظرفیتی رو که در کیش داریم ظرفیت خوبی هست، ولی این که
ولی کافی نیست.
کجای ماجرا هستیم رو اول برای خودمون تعریف تبیین بکنیم، چون یه زمان توقع شد که بخش مسابقات تو کیش برگزار بشه.
اصلا نشدنی.
یعنی آقای دکتر ببخشید، اصلا این که ما فکر بکنیم یه کشوری میاد زیر بار این بلده. میره که بخواد با یه کشور،
حتی اگر یه کشوری هم بپذیره پروتکل های فیفا این اجازه رو نمیدن.
من دارم که بعضی وقتا این بحثا طرح شد، بحثا توقع ایجاد شد، اصلا شدنی نیست. یعنی ما یه چیز غیر ممکن رو که اصلا نباید سراغش بریم. ولی برای تمرین تیم ها از یک سال قبل، از یک سال و نیم قبل از مسابقات قطعا آمادگی رو ما باید آماده بشیم و این زمینه رو فراهم بکنیم. حالا اینکه قطر در اینجا بخواد مجمع بسازه، نه مثلا صحبتی هم نشده، ولی ما خودمون شروع کردیم. ما مجمع امکانات خودمون رو خوشبختانه بروز کردیم، حتی ما اعلام آمادگی کردیم برای برگزاری تیم‌های لیگ برتر کشور.
بله، بله.
در جزیره خب آماده هم کردیم، یعنی چمن خیلی خوبم، استادیوم آماده.
من آخرین باری که ورزشگاه المپیک کیش رو دیدم واقعیتش اینه که هم وضعیت سکوها، البته قبل از مدیریت شما بود و مستقر شدن شما،
ما این تمام قبل از سال همه چی آماده شد،
هم وضعیت چمن خیلی بد بود.
الان خوشبختانه بله. چمن و سکو آماده شده. در کنار این ما بخش خصوصی علاقمند و توانمند خوشبختانه وارد شدن و کمپ ورزشی استاندارد رو که هر کدوم 3 تا میدان تمرین داره رو
درست
کار شروع کردن. یعنی
میرسه به این مسابقه.
بله قطعاً میرسه. مجموعه توانمند.
خیلی خوب آقای دکتر، اگه بخوام یه مقدار منطقی تر به قضیه بپردازیم، خیلی راحت تر ببینید، یه مقدار یه چیزایی ممکنه آرمانی باشه، آرزویی باشه. یه موقع ما بهتره که برنامه‌مون رو تو 3 قسمت داشته باشیم: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. برای برنامه کوتاه مدت خیلی راحت ما میتونیم به کشورهای اطراف مثل مثلا تو قطر فضایی داشته باشیم در حین معرفی که داره این جام جهانی انجام میشه معرفی بکنیم کیشو و همونجا بگیم شما بدون ویزا میتونید الان این دو شبی که آزاد هستید به اونجا برید.
ببخشید
شب جو اینو من کامل بکنم یا مثلا من دیدم که ما بالاخره حالا کرونا اومد ولی اکسپو 2020 دبی رو از دست دادیم، یعنی ایران شمال ما منطقه آزاد کار ندارم.
نه دست ندادیم،
نه از دست دادیم، برای اینکه همه شروع کرده بودن به کار کردن اون بخشی که بعد شروع میکرد اون قرفمون رو کار میکرد. من تا اونجا که میدونم چون تو برنامه ها صحبت کردیم یه مقدار ایران با تاخیر، چون شما منطقه آزاد هستین جداگونه دارین کارتون انجام میدید، من فکر میکنم که این به عنوان پیشنهاده خب یعنی حضور داشته باشیم تو اون محل ها، خودمون رو معرفی بکنیم، دعوت بکنیم و از همه مهمتر تورهای ترکیبی. تورهای ترکیبی اینه که شما نگاه بکنید، مثلا یه مثال من برای شما میذارم، ما پروازه ماهانمون از چین به اروپا داره پرواز میکنه، این مسافرها میان در تهران مستقر هستن، مثلا 8 ساعت 10 ساعت آزادن. ما یه پیشنهادی به اینا دادیم که شما به جای اینکه 10 روز رو برید در ایتالیا باشین، 7 روز ایتالیا باشین، 3 روز انتخاب کردن اومدن. ما باید از طرف منطقه آزاد شما انشالله در برنامه‌تون بذارید که ببینن از کجا کشورهای اسلامی، از مالزی، اندونزی، اینا دارن میان در کشورهای اطراف، امارات میرن، قطر میرن، دعوت بکنیم از اون آژانسا به منطقه کیش بیان، براشون بسته تعریف کنیم. به جای اینکه شما 7 روز در قطر باشین، شما 4 روز در قطر باشین، 5 روز در قطر باشین، 2 روز هم اضافه کنید. با همین برنامه ساده شما میتونید 10 15 20 درصد افزایش گردشگر خارجی داشته باشید. در خدمت
کاملا درسته. حالا
یه نکته ای آقای دکتر فرح بود، من میخواستم بهش اشاره کنم که حالا جناب آقای شریفی هم خودشون از کارشناسان خبره حوزه ورزشی هستن، اما ما تو این برنامه هم بهش اشاره کردیم که بوشهر یه سندی رو آماده کرده برای همین جام جهانی 2020 و حالا یه برنامه ریزی هایی رو داره میکنه، حتی محل های اقامتی رو بذاره. من میخوام مثلا از این اتفاق جام جهانی فاصله بگیریم آقای دکتر مظفری و این پتانسیل ها و این ظرفیت ها رو ما میتونیم از کشورهای دیگه الگو بگیریم و استفاده کنیم. کشور
حالا شب میخوام فاصله نگیرم، اتفاقا بگم، فقط توی پرانتز بگم، ما الان مثلا آماری داریم که تعداد هتل ها، هاستل ها توی کشور قطر تا چند نفر رو ظرفیت داره. ببینید ما توی جام جهانی روسیه که حالا کم مخاطب ترین جام جهانی بود به نسبت همه ادوار جام جهانی مدرن دیگه، در واقع از 1986 از 1986 به این طرف کم مخاطب ترین جام جهانی بود، به این خاطر که حالا خیلی سختگیری های عجیب و غریب بود، ویزا به راحتی داده نمیشد برای خیلی از مسافران به خاطر شرایطی که روسیه داشت،
همسایگی فاصله و لوکیشن.
آره بله، ولی با این اوصاف حدود بیش از 600 هزار نفر رفتن در واقع به روسیه. آیا مثلا تعداد هاستل ها و هتل ها و کمپینگ های کشور دبی، کشور قطر در واقع اونقدری هست بتونه همین تعداد رو جا به جا بکنه، اسکان بده، یا اینکه نه در واقع سربارش میاد توی کشورهای منطقه؟ من خواستم به یه نکته اشاره کنم که خیلی ایران، امارات،
یه کلید واژه شما دادین در رابطه با اون روابط تیر و تار کشور قطر با کشورهای همسایه.
بله.
که اگر واقعا حالا این ظرفیت به این دلیل برای ما ایجاد شده، بعد دنبال دلیلش هم باشیم دیگه، چون اگر غیر از این بود شرایطی که کشورهای
یه پس گل طلایی بود که
آره
به ما دادین،
کشورهای اطراف وضعیت بهتری دارن. من میگم این شرایط رو ما میتونیم، آیا دکتر مظفری برنامه‌ریزی شده برای سرمایه‌گذاری؟ من چند روز پیش تو همین تهران خودمون تو منطقه جنت آباد رفتم بازدید از یک مجموعه‌ای که یکی از دوستان دارن میسازن و یک کمپ بین‌المللی برای فوتبال دارن میسازن به شکل خصوصی. یعنی یک فرد ایرانی اومده یک کمپی رو در وسط شهر تهران داره میسازه برای حالا تیم‌های باشگاهی بین‌المللی که بیان اینجا، زمین فوتبالش رو داره میسازه، هتل 5 ستاره‌اش رو ساخته، استخر اونا، نمیدونم وسایل باشگاهی مختلف، آکادمی پزشکی زده. من می‌خوام بگم که این ظرفیت رو ما در کیش داریم.
البته شب جان حالا صحبت‌های ایشون هم بشنویم آقای دکتر رو، این رو هم توجه داشته باشه. من خدمت شما بگم همه ما از نگاه خودمون یه سری برنامه ها داریم. آقای دکتر یه نگاه دیگه هم میکنن که ممکن اینجا مطرح نکنن، اونم اینه که خب ما این همه هزینه کردیم، دعوت کردیم بخش خصوصی خودمون انجام، این جام جهانی که تموم شد فکر کنیم یه تعداد مسافرم اومدن، ما با این همه سرمایه گذاری که کردیم و این همه جا درست کردیم، این همه جا درست که آیا اولویت ما بعد از اینکه جام جهانی مثال میزنم. حالا صحبت خود آقای دکتر
باشه. فقط من این نکته رو بگم، اتفاقا من می‌خواستم از این قسمت فاصله بگیریم و بگم که کشور امارات اومد یه سرمایه‌گذاری رو کرد، تیم‌ها رو آورد و یه خزینه‌ای هم بهشون حتی پرداخت کرد، گفتش که آقا تیم بارسلونا، تیم رئال بیاید اینجا اردو بزنید، ما یه پولی هم به شما میدیم، امکانات درجه یک هم بهشون میدیم. امروز داره ازشون پول میگیره و امروز تا 5 سال آینده رزروه که اصلا تو این کمپه که توی دبی.
ولی واقعا دبی رو با کیش مقایسه
نمیکنم. آقای فرهاد من پیامک بخونم که بی‌ربط نیست و چند بار تکرار شده. آقای قراری از تهران پیامک زدن نوشتن که